بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما دیروز ناقص ماند اون این است که تصور شده است که مبلغی را که شرکت بیمه میگیرد این اکل مال به باطله، پولی را میگیرد در حالی که هیچ کاری را انجام نمیدهد. دیروز ما به این نتیجه رسیدیم که اولا شرکت کاری را انجام میدهد، مسئولیت را میپذیرد. خود پذیرفتن مسئولیت خودش کار بسیار بزرگی است و این طرف با خاطر جمعی اموال خودش را به طرف می‌فرستاد. علاوه بر این عرض کردیم که اداره بیمه همه جا این نیست که فقط پولی بگیرد و بگد خدا حافظ. گاهی اونجا که تأمین خانه هست، بیمه خانه است، بیمه اصطلاح تجارت خانه است، در این موارد میاد آموزش به طرف میدهد، بروشور چاپ میکند، کتاب چاپ میکند، دعوت میکند، کارهایی هم انجام میدهد که خسارت کمتر باشد. حضرت امام اعلی الله مقامه اول درس امروز ایشون جواب دیگری داده. ایشون به جای این که مثل ما بفرمگن، ما گفتیم نه، جناب بیمگر کار میکند، دو تا کار: اولا مسئولیت میپذیرد و ثانیاً آموزش میدهد. ایشون جواب دیگری را فرض کرد، گفت که چه اشکالی دارد که انسان یک کاری را بکند، خانه ای را اجاره کند برای انبار گندم یا برای انبار برنج، اما در اون سال عرض کردم خوش سالی باشد، انبار خالی بماند، باید این طرف پول مالک را بدهد، هرچند از این انبار گندم و برنج استفاده ای نکرده باشد. یا فرض کنید خانه را اجاره می کنم برای مهمان سرا، اتفاقا اون سال برای ما، برای مستأجر، مهمانی نیاید، این باید پول صاحب خانه را بپردازد، هرچند از این خانه استفاده نکرده باشه. در حقیقت میخواد بگد استفاده نکردن دلیل بر اکل مال به باطل نیست. در اینجا این مرد پول گرفته است و حال اینکه کاری را انجام نداده، نه مهمانی به خانه اش آمده، نه گندمی به انبارش ریخته شده، پولا را گرفته، خانه هم به همان تر و تازگی باقی مونده، انبارم به همان حالت، پول گرفته و کاری انجام نداده. ولی خب شرعاً وقت پولش داد. بعد حضرت امام جمله که دارد اون خوبه، میفرماید اصولاً صیانت مال خودش یکی از اغراض عقلائیه است که انسان مال خودش را صیانت کند، حفاظت کند، در پوشش امنیت بیارد. این خودش یکی از اغراض عقلائی است و این غرض عقلائی به وسیله بیمه انجام میگیرد. فرمایشی که در ذیل دارد بسیار فرمایش عالی است، به جهت اینکه همون که ما گفتیم که این مسئولیت میپذیرد و این طرف خاطرش جمع میشود. صیانت اموال یک غرض عقلائی است و انکار به وسیله بیمه تأمین میشه. ولی فرمایش اولش قیاس مع الفارقه، اون این است که صاحب خانه کار انجام داده، کارش چیه؟ کلید را به شما داده، خانه را تحویل شما داده و رفته، دیگه بیش از این که مسئولیت نداشت. و دیگه مسئولیت نداشت که گندم شما را هم بیارد بریزد اونجا یا برنج را بریزد اونجا. اون مسئولیتش این بود که کلید را به شما بدهد، خدا حافظ هر ماه مبلغی را از شما بگیره. کاری که بر عهده موجر بود انجام داده. حالا عرض کردم خوشحالی بوده و گندم و برنجی نیامده، امنیت نبوده و مهمانی برای شما نیامده، این تقصیر جناب موجر نیست، یا تقصیر آب هواست و یا اینکه عرض کردم تقصیر خود شماست. ما عرض میکنیم که فرق است بین بیمه و اینجا. بیمه کاری انجام نداده از نظر امام، کاری انجام نداده و حال اینکه موجر کاری را انجام داده است، کلید داده. حقش بود حضرت امام بفرماید حتی بیمگر هم کار انجام داده. کارش پذیرش مسئولیت، ثانیاً عرض کردم خدمتتون که گفتیم آموزش هایی که به بیمگذار میدهد. بنابراین فرمایش امام زیدش فرمایش عالیست، ولی صدرش که میخواد بگد چه مانعی دارد که طرف پول بگیرد و کاری را نکند؟ مثالش با ممثل فرق میکنه. در ممثل بیمگر از نظر امام کاری انجام نداده، اما موجر کار انجام داده. کار چیه؟ کلید را تحویل مستأجر داده. عبارت امام را بخونیم. می‌فرماید که بعد ثم ان سیدنا الاستاذ اعلی الله مقامه اجاب عن الشبهه به وجه آخر. وجه آخر که میگم تصور کرده، یعنی اشکار را مسلم گرفته است که بیمگر کاری صورت نمیده و لذا نقض کرده است. گفته این هلیت العوض فی المعاملات غیر منوطت بالانتفاع عن المعوض، فا این من استعجر بیتن لضیافت المشروطت علی بمعنى انه شرط على نفسه فی ضمن عقد الاجاره ان لا ينتفع به الا للضيافه او استاجرها نوتا انبار لاختزان القمح يعني گندم. عرض کردم فاتفق انه لم يرد عليه ضيف في مده الاجاره او اجدبت السنه، خوشصالی شد، فلم ينتفع بالعين المستاجره، فإنه لا إشكال في صحة الإجارة حينئذ، وأن ما يأخذه الموجر يكون من تجارة عن تراض. إشكال ما در فرمایش نیست. میخوام بگیم اگر شما قبول دارید که بیمگر کاری صورت نداده، با این مثال فرق داره. در این مثال مستأجر موجر کاری را صورت داده. کار چی بوده؟ کلید تحویل شما داده، شما را بر خانه مسلط کرده. بهتر این است که حضرت امام بگفت نه، بیمگر کار صورت داده، کارش پذیرایی مسئولیت، یکی دیگر هم آموزش ها. اشکال ما بر امام این است که بر فرمایش امام اگر شما مبنا را پذیرفتید که بیمگر کاری صورت نداده، با این مثال فرق داره. در این مثال موجر کار صورت داده و حال اینکه بیمگر از نظر شما کاری را صورت نداده. من فرمایش دومش بسیار خوبه. هازا ما انما یؤخذ فی ما نحن فی، عرض کنم 2% میگیرد فی مقابل هازا تعهد الخطیر، 2% در مقابل مسئولیت قلیل فی الغایه و یسیر الی النهایه و العقلا یرغبون فیه و یرونه من احکم طرق حفظ الاموال و النفوس. عرض کردم سابقا هم بوده بازاری ها شبها شبگرد دارن، هر کدامشون به شبگرد پولی را می‌فرزم و عرض کنم لا یفرق ذو مسکت بین هازا و بین استعجال الحراس شبکت به حفظ الاموال و النفوس فی الحکم بالصحه مع قوت الدائویه فی التأمین، در تأمین میلیون ها ثروت است. در حالی که شبگرد یه مغازه را میخواد عرض کنم خدمتتون که حراست کنه لأجل تضمین المحقق فیه دون الاستعجاد. من بد معنا کردم، عرض کنم اگر شبگرد خدای نکرده دوز بزند، شبگرد چیزی ندارد بده، ولی در اینجا حتما ضمانتش محققه. تمام دیگه، اشکال خوندن لازم نیست. اقول اشکال با این است، اگر مسلم گرفتید که بیمگر کاری را صورت نمیدهد، با مثال شما فرق داره. بهتر این است که بگید هم بیمگر کار انجام میدهد و هم صاحب خانه که خانه را، مغازه را، انبار را اجاره میده. تا اینجا هم بفرد کمی باید بلندتر بفرمید. نه، صدرش پیداست که امام مسلم گرفته است که بیمگر کاری را صورت نمیدهد، چرا این پول را میخوره؟ امام نفذ میکند، میگه صاحب خانه هم خانه را اجاره میده، مغازه را اجاره میده، انبار اجاره میده، شما یک قران هم ازش استفاده نمی کنید، ولی باید هر ماه به ماه اون وش اجاره را بپردازی. ما میگیم فرق است بین ممثل و مثال. در مثال نخیر صاحب خانه کاری را صورت داده، کار چیه؟ کلید را تسلیم شما کرده، خانه را در اختیار شما. ولی بخلاف بیمگر از نظر شما، بیمگر هیچ کاری را انجام نداده، پس اونجا انجام نداده، اینجا انجام داده. این دوتا را نمیشه به هم قیاس کرد. بهتر این است که بگیم نه، هر دو کار صورت دادن. کار تا کار فرق داره. صاحب خانه و صاحب انبار تسلیم کلید میکند، بیمگر هم اولا پذیرای مسئولیت خودش مهمه، ثانیاً آموزش ها و کتاب هایی که چاپ میکرد در اختیار میگذاره. بله، فعالیت اقتصادی خودش میکنه، خود بیمگر و چه ارتباطی به ما داره؟ نه دیگه، با پول ما فعالیت اقتصادی میکنه، اون سبب نمیشود که این آقا میفرمد خود تعهد خودش یک نوع فعالیت اقتصادیه. خب نمیشود هر فعالیت اقتصادی را مجوز بگیریم. خب خیلی از کسانی که کسب حرام دارن میگن ما هم فعالیت اقتصادی میکنیم. ضمان ما لم یجب، خب عرض کنم تا حال آقایانی که قائل بودن بر اینکه بیمه باطله چهار تا دلیل آوردن. دلیل اولشون قرار بود، دلیل دومشون آشمم رضا، دلیل دومشون نه اون سوم بود، مقامره بود، مقامره و رها. دلیل سومشون رواخاری، دلیل چهارمشون اکل مال به باطل، دلیل پنجمشون میگن این آقای بیمگر زمان مالم یجب کالای کشتی را بر عهده میگیرد، خانه را بر عهده میگیرد، مغازه را بر عهده میگیرد، حتی صحت و سلامتی شما را بر عهده میگیرد. این زمان مالم یجبه. و چون ما در زمان مادم یجب در گذشته مفصلا بحث کردیم، دیگه اینجا بحث نمی کنیم. عرض کردیم که زمان مادم یجب نه آیه ای داریم نه روایت. زمان علا قسمین، گاهی همون است که بر عهده هست، بر عهده می گیرم، یه قسمه. یه زمانی هم داریم نه زمان ابتدایی به معنای قبول مسئولیت ابتدا هم. حالا بفرمایید این دو زمان است، دو معناست، یا عرض کنم دو صورت از یک حقیقت. زمان انتقال من الذمه الى الذمه، شما بدهکارید، میگم آقا او را رها کن، من زامه. این البته زمان ما یجبه. یه زمانی هم داریم که نه لا یجبه، اما ابتداعا زامن میشوید. موارد ششگانه را مطالعه کنید، زمان درک بود و غیر ذلک، در همه اونها زمان مادم یجب بود صحیح. و به تعبیری دیگر گفتیم در زمان نوکر اشتغال ذمه نیستیم، نوکر عقلایی بودن تعهد. تعهد عقلایی باشد، بگن این کار کار عقلاییه، نگن این کار کار دیوانگیست، کار عقلایی. اگه این شد بیمه، کار عقلاییست، به دلیل اینکه الان دنیا تجارتش بر محور همین تأمین میگردد. علاوه یه روایتی من الان میخونم، این روایت را حقش بود در اون قبل خونده باش. اون این است که حضرت زمان ابتدایی را بدون اشتغال ذمه تجویز بکنه. عرض میکند ابن رسول الله مردی سمسار، سمسار شما میگید دلال، نه هر دلال، کسی که اجناس مردم را میفروشد، امانت فروشی به اصطلاح. مردم میارن اجناسشون را پیش ایشون میگذارن که او بفروشد، یه مبلغی هم به او بدهن، ولی او را تضمین میکنن، میگن این قالیچه پیش شما امانت بفروش، اما ضامنید، اگر دزدیده شد، تلف شد، سوخته شد، تو ضامنی. حضرت بفرماد اگر واقعا تیب نفس داشته باشد مانع نداره، ولی من میترسم که این را ضامن کنن دو برابر پول بگیرن. کی میتوند بگد که اون قالیچه قیمتش این بود؟ گاهی از اوقات دو برابر سه برابر ازش پول بگیرن. اگر واقعا خودش راضیه مانع ندارد، این سمسار اجناس مردم را بپذیرد و ضمانت هم بکنه. این ضمانت ضمانت ابتدایی به تمام معناست. روایت را بیارید. روایت یعقوب ابن شعیب عن ابی عبدالله قال سألته عن الرجل یبیع للقوم بالاجر، اجناس مردم را میفروش در مقابل یک اجرت، علیه زمان و مالهم، او را تضمین میکنن، میگن تضمین بده که این اگر تلف شد تو ضامنی. قال اذا طابت نفسه بذلک، مانع نداره. انما اخاف، من میترسم این بنده خدا ضامن بشه، 5 تومانی را بگن قیمتش 20 تومان بوده، ان یبرموه اکثر مما یصیب علیهم، بیش از اون که ضرر بهشون وارد شده بیشتر بطلبن. فاذا طابت نفسه فلا باس، اگر واقعا خودش مطمئن است که نه طرفهای من طرفهایی نیست که بر من اجحاف کنن، ضامن بشه، اشکالی نداره. پس این همه فقه ما را معطل کردن، خیلی از معاملات را باطل کردن که از قبیل زمان ما لم یجب. این روایت زمان ما لم یجب را تصحیح کرده. بنابراین هر کدام از آقایان میتونن یک کتابی، یک رساله در باره زمان ما لم یجب بنویسن، با توجه به مطالبی که اینجا هست، در گذشته در بیمه هست، در شرکت هست، اینا را جمع میکنی، خود هم یه مطالعاتی میکنی در تذکره علامه، جواهر، کتابهای اردبیلی مراجعه میکنی، می توانه یک رساله ای به نام عرض کنم زمان ما لم یجب در فقه شیعی پایان نامه شما باشد انشاءالله. و اگر این را نوشتی و مجتهدانه نوشتی، خب اجازه اجتهاد هم شما میگیری، اما مشروط بر این که محققانه و مجتهدانه، نه اینکه نوشته های بنده را رو نویسی کنی، نه دو برابر هم خودتون من هنا و هنا اضافه کنی، میشود یک رساله علمی به درد بخور و کاربردی. عرض کردم خیلی از فقها معاملات ما را از همین راه این که این زمان ما لم یجب هست ابطال کرده. عرض کنم تمر کلام در ادله مخالف، ادله موافق را خوندیم، ادله مخالف هم خوندیم، معلوم شد که بیمه مشکلی نیست. حالا خاتمت المطاف، انسان وقتی طواف میکند شوط آخر را میگن خاتمت المطاف، رسیدیم به خاتمه. در این خاتمه یه مطلبی داریم و سه تا هم نکته، یه مطلب داریم و سه تا نکته، بعد برسیم به بحث دیگر. اول نکته‌ای که ما داریم التأمین علی الحیات، عرب ها میگن التأمین علی الحیات، تعبیر فارسی بیمه عمر. در بیمه عمر خدا رحمت کند همشون فوت کرده اند، تازه در زلزله در بوین زهرا انجام گرفته بود در قزوین، فجعلنا آلیه ها سافده ها، خیلی شدید بود. بعد این مسئله در خانه یکی از مراجع مطرح شد که بیان خانه ها را ضد زلزله بسازن. یه مقدسی اونجا بود، گفت عجب، ضد زلزله بسازن، به جنگ خدا برون، با تقدیرهای خدا به جنگ، ضد زلزله، خدا میخواد زلزله بیاره شما ضدش. فهم اون مقدس از این مسئله این بود. خیلی ها هم فهمشون از بیمه عمر اینه، یکی این است که میگن عمر شما را بیمه کنیم، روح شما را حفظ کنیم، جسد شما را حفظ کنیم، از راه این نتوند چنگالش را بر بدن شما بند کند، و از المنیت و انشبت افارها، عرض کنم نگذر منیه بر چنگال خودش را بر تو فرود آورد. اینجور معنا میکنن، نه بابا این نیست، کسی نمیخواد به جنگ اسرائیل برود، به جنگ قضا و قدر، نمیخواد عمر را زیاد کنه. بعضی خیار کردن که نخیر، این مسئله با توکل علی الله مخالفت دارد، باید متوکل علی الله باشیم. همه اینها یک نوع تفکرهای بسیطی از انسانهای خوبن از نظر مزاج، غیر خوبن از نظر تفکر، تفکرشون صحیح نیست. عرض کردم من خودم اونجا بودم، اعتراض کرد که این چه فکریست که ضد زلزله خانه ها را بسازن، این امکان نداره. مراد آقا جون از بیمه عمر نمیخواد روح او را حفظ کند و نمیخواد ضد تفکر، میخواد آینده نگر باشد که اگر من پیر شدم عصای زندگی از دستم افتاد، یک ممر معاشی داشته باشم، این مرد، این شرکت مادامی که من زنده هستم یه مبلغی را به من بده. این کجاش عرض کنم با اسلام و توکل منافات داره؟ گاهی نه به خودم ندهد، به المستفید بدهد. مستفید کدومه؟ زنم، بچه‌ام، اولادم، اینها رو بده. مراد از بیمه عمر همینه، یک نوع آینده نگریست. الان همه تون خانه ها را محکم و مقاوم می سازی. عرض کردم تابستان سابقا ما زغال تهیه می کردیم برای زمستان خودمون. جناب مورچه آینده نگر از تابستان دانه ها را جمع نکند در دانه خود و حضرت می‌فرماید دانه را هم دو نیم می‌کند چهار نیم که مبادا رشد کند. این یک فطرت انسانی است که به آینده خود علاقه‌مند است، علاقه به آینده، علاقه به این که در آینده هم زندگیش آسان باشد. همه اینها به حول و قوت من الله تبارک و تعالی. اشکال می‌فرمایی؟ اشکال شما دوره، تشه بیار نزدیکتر، ما رو افاظه کن بفهمن، من نمی‌فهم. بله، شبیه‌سازی فعلا بحث ما شبیه‌سازیه، فعلا بحث ما در تأمین شبیه‌سازی. عرض کردم خدمت که مسئله دیگر است انشاءالله. زرع الاعضا یه مسئله دیگر است، شبیه‌سازی مسئله دیگر است، همه اینها قابل بحثه. خب عرض کردم خدمتون که ولی دو مطلب را باید توجه کرد. در این حالی که ما بیمه عمر را صحیح میدونیم، بیمه ایست، آینده نگریست و به حول و قوت من الله. حتی در آن روایت هست اش فی الدنیا برای اعمد دنیا که انک تعیش فیها ابدا. بعدم می فرماید و اعمد لآخرت که انک تموت و قدم. این همانه واقعا خانه را محکم بسازد که انه می خواد همیشه بمونه، خودش استفاده نکرد دیگران استفاده می کنن. اجازه می دید یه حدیثی را در اینجا بخوانم. مرحوم شیخ عباس قمی در سفینت البهار در ماده سعد معاص در آنجا دارد که سعد معاص را دفن کرده. صحابه پیغمبر خاک را ریختن، شروع یه جا بلند یه جا کوتاه، دیدی دیگه وقتی میخوان قبر خاکش بریزن تون تون میریزن، یه جا بلندتر یه جا کوتاه‌تر. پیغمبر نشست با دست خودش قبر صاف کرد، تمام خاک را مثل یه مالی که دستش باشد صاف کرد. فرمود این هازا سیبلا، این جسد میپوسه. رحم الله امرئن اذا عمل اتقن، خدا اون مرد را بیامرزد وقتی کار کرد نیکو کار کند، محکم کار کنه. این کلام پیغمبر اکرم است و این قفلت کردم، این حدیثم شما بنویسید. مرحوم شیخ عباس قمی در سفینه در ماده سعد، البته مالی به حال مجلسیست، میگد پیغمبر همه را صاف کرد، فرمود رحم الله امرئن اذا عمل اتقن. اما دو مطلب را باید در نظر گرفت در بیمه عمر. در بیمه عمر ممکن است این آدم عرض کنم مبلغی را بدهد دو قسط، سه قسط، چهار قسط بدهد، بعدن بمیرد، به شرط این که بیمه این اعن باشد از خودش و ورثش. این آدم چهار قسط داده ولی بیمگر باید تا این بچه ها بالغ بشوند و صاحب کار بشوند باید وچه اینها را بده. معامله همینه، معامله همیشه یک نواخ نیست. گاهی هم چی آقا؟ عکسه. این آدم عرض کنم برای خودش بیمه می کند، 20 سالم عرض کنم وچه بیمه را داده، مریضم نشد، یک مرتبه ایست قلبی پیدا کرد، قلب از ضربان افتاد، همه پولها گیر بیمه میاد و حال اینکه برای این مرد کاری را صورت نداده. اینها اشکالی ندارد، اینها نادرن، چون نادرن مضر به مسئله تأمین علی الحیات نیست. پس این هم تمام. اما نکاتی را که یادآور می شویم اون این است که من در کتاب‌های فقهی خودمون هر چی هر کجا نگاه کنیم میگن الاصل فی المعاملات الفساد. و حال اینکه در کتاب‌های اهل سنت اینجاها من می‌دیدم اونا میگن الاصل فی المعاملات الصحه. آیا بین این دو اصطلاح تناقض هست یا خیر؟ اونجا که ما بگیم اصل فساده غیر اونجا است که اونها میگن اصل صحته. ما که میگیم اصل فساده جایی که هنوز عمومات و اطلاقات در بر بشتر که بگید جایی که عمومات اطلاقات مورد را در بر نگرفته باشه. چرا اصل فساده؟ اصل این است که سمن در ملک مشتری است. اصل این است که مسمن در ملک بایعه. تا دلیلی نباشد نیست. کفاگر ملاحظه کنید در همان مسئله عرض کنم خدمتون که نحی در معاملات ماده فساد است یا نه، میگن الاصل فی المعاملات الفساد. نکتش اینه، مادامی که عمومات و اطلاقات شاملش نباشد از فساده. چرا؟ استصاب بقاء السمن فی ملک المشتری، استصاب بقاء المسمن فی ملک البایع. ولی این آقایان میگن اصل در معاملات صحته بعد شمول الاطلاقات و شمول العمومات. و الا عرض کنم خدمتون که معنا ندارد اصل در معاملات صحت باشه. بعد از آنی که عمومات اطلاقات گرفت، مقتضای عمومات صحت کل معامله هست. اینجا هم بد نیست یه سؤالی را مطرح کنیم شما جواب بدید. در این حالی که ما میگیم اصل در معاملات فساده، تو کفایه است یکی از فسده ها. آقایان میگن اگر دو نفر معامله کردن، رفتن دادگاه، یکی گفت، یکی مدعی فساده، دیگری مدعی صحت، قاضی قول مدعی صحت را میپذیرد، نه مدعی فساد را. این تناقضه. عدل تناقض ظاهری در واقع نیست. در کفایه میگید اصل در معاملات فساد. و حال اینکه در دادگاه اگر دو نفر دعوایی را مطرح کنند، یکی میگه بیع ربوی بوده، یکی میگه نه بیع ربوی نبوده، قاضی قول مدعی صحت را قبول میکند نه مدعی فساد. مال فرق که در اونجا اصل فساده و در اینجا اصل صحته. خب عرض کردم نابغه، از شما یه چیزی بشنویم. الجواب اونجا بفرد. الجواب اونجا که در کفایه میگد اصل در معاملات فساده، شبهه حکمیه است. در شبهات حکمیه است که میگن اصل فساده. ولذا ما دامی که مطلقات عمومات شامل نشده فساده. ولی در اینجا شبهه موضوعیه است. من میگم بیع ربوی نبوده، اون میگد بیع ربوی بوده، قول به صحت مقدم. مطالب گیرتون آمد. دو تا مطلب گفتیم. سنه ها میگن اصل در معاملات صحت، نظرشون بعد العمومات. ما میگیم اصل در معاملات فساده، قبل شمول العمومات. نکته دیگر در کفایه میگیم اصل در معاملات فساده، ولی در دادگاه قول به صحت مقدمه. اون شبهه حکمیه است، این شبهه موضوعیه. آقای قدرتی میگن میتونه یه مثالی بزنید که از قبیل همینها باشد که نزاع لفظی باشه. استحسان عرض کردم خدمتون که شافعی میگن من استحسنه فقط شرع. هر کسی استحسان را مدرک فقه قرار داد فقط شرع، اهل بدعته. مالک میگد نه، الاستحسانه تسعت و معشار علم، 9 قسمت علم در استحسانه. خب هر دو شما بچه یک مدرسه هستید. یکی میگد من استحسنم فقط شره، اون میگد تسعت و معشار علم در استحسانه. نزاعشون لفظی. شافعی استحسان رو خوش آمد مجتهد. مجتهد عرض کنم از نظر طبیعی به نظرش میرسد این بهتر از اوست. هیچ نوع مدرکی ندارد جز استحسان خوشاید. گاهی دو تا فتوا هست، یکی بیشتر خوشش میگد تا فتوای دیگر، اونم مقدم میداری. اونجا میگد فقط شره. مالک میگد که تسعت معشار الحکم، نه میگد که تقدیب و قیاس علا قیاس بدلیل. دو تا قیاس داریم، یکی ضعیف هست دیگری قوی، قوی را بر ضعیف مقدم کنیم. اگه این باشد خوبه. البته ما استحسان را مطلقا باطل میدونیم، ولی میخوام بگم گاهی در میان علما چند در نزاع لحظه این دو فرقه با هم جنگ دارن. اونها که شافعیان داد سخن میذارن که من استحسن فقط شر، اونها هم کتاب مینویسن که تسعت معشار العلم. این دوتا با هم فرق دارن. اون که میگد استحسان مرادش این است که خوشش بیاد و عرض کنم من حیث لا یشعر از یکی خوشش بیاد فتوا میده، این میگد نه تقدیم احد الدلیلین علی الدلیل الاخر بالدلیل، این باشد حرف خوبیه. باز مثال دیگر بزنم ها؟ نه دیگه مثال دیگر بزنم دیگه از درس بیرم بیرون. الهنا تنمه بر اینکه نزاع ما دین اهل سنت و شیعه در مسئله فساد نزاع لفظی است. دو مطلب دیگر عرض کنم. عقد تأمین، عقد لازمیش. عقد تأمین انشاءالله میخونم، امامم خواهد گفت لازمی. چرا؟ خب اگر جایز باشد عرض کنم خدمت که سنگ رو سنگ بند نمیشه. از من 20 قسط گرفته، 30 قسط گرفته، حالا دو قسط دیگر سر مره هست. اصطلاح بچه های قمره میدونی؟ میگن سر مره. سر مره هست، بیمگر میگه من فسخ کردم. از من 30 قسط گرفته، مونده 2 قسط، در اینجا میگن آقا من فسخ کردم. یعنی چه فسخ کردم؟ فسخ هم که من اصل نیست، فسخ هم من حین الفسخ. همه قسطه ها را بخورد، عرض کنم خیلی چیزی به من نده. و نزاع بیمه یک عقد لازمی است، طرفین باید احترام قائل بشوند، نه اینکه یکی بخواهد فسخ کند. بله اگر بخواهند تقایل کنند، مسئله هر دو جمع شدن که به هم بزنند، گفت شما راضی من راضی، چه حاجت به قاضی. این یه مسئله. مطلب دیگری که الان در ایران هست، افراد را مجبور میکنن به بیمه شدن. آیا این شرعی هست یا شرعی نیست؟ یه موقع حکم حاکم هست، حکم ولایی هست، حکم ولایی مسئله دیگر است. یه موقع طبیعت اولیه را مطالعه میکنیم. اگر طبیعت اولیه را مطالعه کنیم، این اجبار صحیح نیست. چرا؟ تجارتن انترازین گفتن. عرض کنم ولذا بیمه هایی که اجباری باشد برای طرفین الزام آور نیست، باطله. بله گاهی از اوقات مصلحت کشور ایجاب میکند که طلاب بیمه شوند، کارگران بیمه شوند، هرچند صاحب کارخانه ماجد نیست. مصلحت کلی مسئله دیگری است که اون برمیگردد حکم ولایی میشود. چرا کارمند ببخشید عرض کنم صاحب کار که کار فرما باشد، خب یه پولی را میگیرد و میدهد و میگه کارگر بره، ولی این کارگر بعد از 30 سال عرض کنم کهنه شده، گوایش از بین رفته، بعد از 30 سال چه کند؟ سر راه بنشیند بگد کلنشین حرمت گشتم، راه نشین کرمت گشتم. خیلی معنا ندارد در بگیر. ولی ذا حکم ولایی در اینجا ایجاب میکند که همه بیمه بشن. این حکم ولایی مسئله دیگریست. و الا اگر بخواهیم مسئله را من حیث و هیهی مطالعه کنیم، بیمه اجباری که ان لم یکن. این یه مسئله. تمام شد. التعمیل و التعاونی. تا حال بحث ما در بیمه تجاری بود. حالا میخوام کم کم وارد بشویم در بیمه تعاونی. گاهی خانوادگی هست، گاهی مهنه‌ای هست. عرض کردم خدمتتون که به معنای بله کسانی که صاحب یک صنعتی هستن، بله این بیمه تعاونی از نظر اسلام حکمش چیست؟ هم ما بحث میکنیم، بعدن هم امام اعلی الله مقامه این بیمه تعاونی را بحث خواهد کرد انشاءالله. شنبه یک روز درس تازه در حوزه پیدا شده. عرض کردم خدمتتون که بین تعطیله این دیگه تازه است، پدیده تازه است. انشاءالله بتونید تعطیلی ها را کم کنید.